دید آدمایی که فال حافظ میگیرن میگن تو این فال اومده در آینده برای من چه خواهد شد و چه نخواهد شد. خب لذا خدای متعال داره سرنوشت هر انسانی و عاقبت هر انسانی رو اینجا معرفی میکنه. پس معلم قرآن باید طوری قرآن رو مردم بیاموزانه که اون فردی که داره قرآن رو میاموزه احساس کنه داره سرنوشت خودش رو میشنوه. معلم قرآن محضر شما عرض کردیم، گفتیم اون طوری باید قرآن رو درس بده که در دریایی که غرق میشی اون فرعون نیست، اون خودتی. فقط فرعون نبود که در دریا غرق میشد، اونی که قرار غرق بشه خدایی نکرده اون خودتی. با چه موضوعی؟ با موضوعی که خودت داری انتخاب میکنی غرق شدن خودت در دریا رو. معلم قرآن باید طوری انتقال بده قرآن رو که اونی که از دریا نجات پیدا میکنه، اونی که از دریا به سلامت عبور میکنه، بازم اون خودتی. پس اینطور نیست که یک کتاب گذشته‌ای باشه برای ما دارن نقل میکنن. خب گذشته گذشته دیگه، بعد چند بار خونده بشه. میدونید شما وقتی به داروی یه پزشکی آگاهی نداری مدام میری میاری بروشورشو میخونی، چه ساعتی مصرف کنی، کی مصرف کنی، چجوری مصرف کنی که در آینده دچار عارضه نشی. لذا برای همینی که ما باید دائم قرآن رو مصرف کنیم. چرا؟ چون از بین میبره خسارت ما رو، از بین میبره شقاوت‌های ما رو، از بین میبره فرو رفتن در دریاهای ما رو، و راه نجات و فلاح و رستگاری هم در همین آیات قرآنه. خب میدونید اگر موسی و فرعون رو، اگر ابراهیم و نمرود رو، اگر یوسف و زلیخا رو، اگر عیسی و حواریونشون رو، اگر اون تعدادی که دوست داشتن عیسی و حواریون رو به صلیب بکشن، خود ماییم، حالا با این کتاب چه برخوردی میکنی؟ اونایی که قرار شد غرق بشن خود ماییم، اونایی که قرار شد نجات پیدا کنن خود ماییم. خب با این کتاب چه برخوردی داری؟ یه برخورد سرسری و سرسری از توش عبور نمی کنیم که میکنیم. قرآن کتاب زندگی تک تک ما هاست، یعنی هیچ فردی نیست که از این کتاب بیرون زندگی کنه، چه اونی که شقی میشه، چه اونی که به فلاح و رستگاری میرسه، درون این کتابه، کتاب زندگی خودت. حالا من اینجا یه تذکر و یه نکته ای رو عرض کنم محضر شما عزیزان. بعضی وقتا میان با آدم میگن که آجاقا بله ما یک سوره رو تونستیم با کامپیوتر روی یه دونه برنج بنویسیم. خب حالا سوال من چه خاصیتی داره؟ شما یه سوره رو یه دونه برنج هم نوشتی. ها؟ هدف قرآن. خب اون چینی که نه خدای قرآن رو قبول داره نه کتاب رو قبول داره، اونم داره الان قرآن چاپ میکنه و میفرسته برای ما، میگه آقا من چاپ میکنم تو بخون، سجاده درست میکنه، صلوات شمار برای ما چاپ میکنه، در صورتی که خودش هیچ اعتقادی هم به اون نداره، جانماز برای ما چاپ درست میکنه، جانماز مسافرتی برای ما تولید میکنه، میگه ببین من نماز نمیخونم، ولی خب تو که نماز میخونی بیا جانماز تو برای دنیا و اقتصاد من از من بخر. پس ببین اگر ما تو چاپ خونه کار بکنیم، ما اگر قرآن رو حمل بکنیم، ما اگر قرآن رو، حالا میریم پیشتر میریم جلوتر، حتی اگر تلاوت بکنیم که به هدف قرآن نرسیم چه اتفاقی میفته؟ در یه محفل قرآنی یه دختر خانومی رو آورده بودن تو اون محفل قرآنی، حافظ قرآن هم بود این دختر خانوم، خدا حفظش کنه، خدا طول عمر بهش بده، خدا روز به روز به معنویاتش اضافه بکنه. خب این دختر خانوم حافظ قرآن بود، اون مجری شروع کرده بود اینطوری، آقا صفحه 459 زب در 40 منهای 12 به علاوه 16 تقسیم برای 7 مثلا صفحه 124 در میاد. خب صفحه 124 قرآن چیه؟ اون دختر خانوم میخون. خب برادر من قربون اون شکلت برم مجری عزیز، این موضوع دو تا چارتای ریاضی چه ربطی به قرآن داشت؟ خب یه ضرب بگو صفحه فلان دیگه، 7 تا اینور کم کنم، 8 تا اونور به اون اضافه بکنم، محول قرآن رو گرفتی به یک بازی ریاضی. خب چه ربطی داشت؟ ببین از مسیر اصلی قرآن خارجمون نکنن. بعد ما هم کلی به این مجری پول میدیم که تشریف فرما شدن که اینجا مثلا مجری اجرای قرآن ما شدن، 12 رو به علاوه 5، 5 به علاوه 6، 6 به علاوه 7، 7 به علاوه 8 چی در میاد؟ مثلا صفحه فلان در میاد. حالا شما اون سفر رو تو عزیزم این چه حرفیه؟ این که اصلا موضوعیت نداره با محفل قرآن. خب ربطمون با قرآن چیه؟ ما رو از اون ارتباط خارج نکنن. اگر یک آیه عمل کنی این آیه با تو میاد بالا، میشه عملت. ولی اگه تا محشر کبرا هم تلاوت بکنی شایسته‌ای که تلاوت کنی، ببینید شایسته‌ای که تلاوت کنی، اما بایسته‌ای که عمل کنی، اون شایسته این بایده، تو باید به قرآن عمل کنی تا جزء سنوات تو در عالم بعد بشه. پس این شایسته که تلاوت کنی، اون بایسته که باید تلاوت کنی، بایدیه. میدونید خدای متعال 3 باید قرار داد در عالم دیگه؟ باید انسان باشی چون من تو رو انسان خلق کردم، باید مسلمان باشی چون اگر در نظام مسلمانی وارد نشی اصلا متخلق به اخلاق نیستی، و باید شیعه بشی. این 3 باید شرط هم نذاشت، حالا دوست داشتی باش، حالا دوست هم نداشتی یه جوری حالا با هم کنار میایم. نه نه، با شیطون کنار نیومد در رابطه با حجت خودش، با 6000 سال نمازش در عالم ملکوت. پس این شایسته که تلاوت بشه، ولی اونی که بایده و تنبیه میشیم بابتش و عذاب میشیم، اون عمل نکردن با آیات قرآنه. خب حالا دقت بکنین در بین فرقه اسلامی ما اهل سنت و فرقه زاله متصل شده به این اهل سنت وهابیت چقدر قاری قرآن داریم؟ اکثرن، اصلا اکثرن قاری قرآنن. خب چه خاصیتی داره؟ خب این شایستگی باید تبدیل بشه به اون بایستگی دیگه. من از روزی که دنیا اومدم هی تبدیل شدم به چی؟ هی تبدیل شدم، وقتی بلوغ شدم تبدیل شدم به چی؟ احکام به من جاری شد. بلوغ شدم که چی؟ بدون حکم، بدون احکام، بدون هیچی. خب وقتی هی پله عوض میکنی، هی مقام عوض میکنی، هی شرایطت هم تو اون مقام عوض میشه. میدونید برای حضرات مراجع تقلید دیگه نمیان موعظه ای که آقا شما ریشاتون رو تیغ نزنید، حاج آقا ها مثلا، این از این عبور کرد. در برابر اون مقام امتحان اون مقام رو میگیرن. چه مقامی در قرآن داریم پیدا میکنیم؟ داریم با خودمون بازی میکنیم. چند سال از تولد قرآن میگذره؟ 1400 سال. یه نوزادی از عالم بالا نازل شد به دارالعرض، 1400 سال ازش داره میگذره، هنوز مهجوره. پس این همه تلاوت مهجوره، پس این همه قرائت مهجوره. حالا عنایت بکنید به بخشی از اون حرفایی که قبلا زدیم و الان توضیح بیشتری دادیم، یه توضیحات دیگه اضافه بکنید. در زمان حیات پیغمبر دو منبع برای هدایت بشر از عالم بالا آمد پایین. یک، منبع قرآن صامت نازل شد. دو، مقام قرآن ناطق نازل شد. این دو با هم اومدن پایین. قرآن صامت، قرآن ناطق. هر دو با هم اومدن پایین، هر دو با هم شروع کردن کار رو. قرآن ناطق تزکیه میکنه، معلمگری میکنه. قرآن صامت رو، یعنی چی؟ یعنی خطاهای ما رو میگیره، اشتباهات ما رو میگیره، ناسخ و منسوخ ما رو اصلاح میکنه. ما نمیدونیم اینو، هموزن باید این کارو بکنه. محکم و متشابه و درست میکنه. زید و امر قرآن رو توضیح میده. با پرواز وجود مقدس نبی مکرم اسلام، قرآن صامت رو گرفتن، حسبنا کتاب الله، قرآن ناطق رو حذف کردن. چه اتفاقی افتاد؟ خدای متعال خودش به اذن خودش فرمود قرآن صامت نمیتونه شما رو از فرقه فرقه نشدن، شما رو از مکتبهای مختلف درست نکردن نجات بده. این دوتا با همن. خب اگر میتونست قرآن صامت ما رو از فرقه فرقه شدن و مکتبهای مختلف شدن و امتهای دیگر درست کردن نجات بده، پس چرا اینقدر امت داره؟ یک کتاب ها؟ برای اینی که من میتونم به دلخواه خودم قرآن صامت رو ترجمه کنم، به ظرفیت خودم ترجمه کنم. در اهداف مکتب خودم و مکتب خودم رو محق بدونم و تمام مکاتب دیگرم بگم باطلید. خب وهاب همین قرآن تو دستشه دیگه، نیست؟ همین قرآن رو شروع میکنه در مسجد النبی و مسجد الحرام تلاوت کردن. امام جماعتاشون رو نگاه بکنید، چنان دل رو میبرن از تلاوت که حد و حساب نداره، ولی ذره‌ای به آیات کاری ندارن و راحتم به اولیاء طاغوت دست میدن و اصلا برای اولیاء طاغوت هم همسر حلال اعلام میکنن. این چه قرآنیه که اونا دارن؟ قرآن بدون قرآن ناطق. قرآن بدون قرآن ناطق داشته باشی ذلیل میشی، اذلال میشی. اونا برمیگشتن اون زمانی که ما میرفتیم مکه به عنوان روحانی کاروان، برمیگشتن میگفتن که شما قرآن رو، ما قرآن رو گرفتیم، شما عترت رو گرفتید، حرف بی خود، حرف بدون منطق، شما هیچی رو نگرفتید. محال کسی قرآن ناطق رو بگیره قرآن صامت پیشش نباشه، محاله. اما دیدید کسی که قرآن صامت رو گرفت، برای قرآن صامت و سبابش تلاوت کرد، برای همون سبب رفت سر قرآن ناطق رو برید. دیدید نمیتونه جلو من اذلال من بشه؟ چون خدا این اجازه رو خودش نداد، گفت اینا دو سنگ کنار همن، اینا با همن. اون رو که حالا جلوتر باز محضر شما عرض میکنم، اون پیغمبر رو رها بکنید تمام قرآنتون رها شده است. چرا؟ خب دلیل داره. چرا؟ اومدن گفتن حسبنا کتاب الله، خدا کمرتونه بزنه الهی، همین کتاب خدا منو به کی و به سمت کی دعوت میکنه؟ اعجاز حضرت موسی در رود نیل موسی رو به کی دعوت میکنه؟ میبره به سمت دعوت به موسی، یا هی باید بریم پای رود نیل هی وایسیم اونجا هی حرفای خدایی بزنیم؟ برو به سمت حجت من. معجزه نبوته، سند نبوته، خب برو به سمتش، برو به سمت نبی. نبی رو رها کردی، یک واو قرآن رو اجرا نکردی. دیدی تو عالم ملکوت همینم به شیطان گفت دیگه، گفت حجت رو ول کردی؟ گفت بله. گفت بعدش میخواد چیکار کنی؟ میگفت انقدر میخوام عبادتت کنم. گفت دیگه بسه، تعطیلش کن، باش برو بیرون، فخرج پنج نکرجی، برو کجا بری که تو دیده خدا نباشی؟ از این مقام توهم برو بیرون، ولی تو هر جا بری در دایره دید خدایی. اینی که در بین امتهای مسلمان و مسلمین اینقدر اختلاف، دلیلش همین، برای اینکه اومدن قرآن ناطق رو از قرآن صامت جدا کردن. قرآن ناطق رو درک نکردن، قرآن ناطق رو فهم نکردن، قرآن ناطق رو بهش معرفت پیدا نکردن. هیچ کدوم از اینا که نکردن، دوازدهمی در پرده غیبت از کی غایبه؟ از ما. از کدوم امت غایبه؟ از اونی که ادعا میکنه قرآن میخونه. از کافر که غایب نیست که. تو ادامه بدید به بازیاتون. اگر نبی مکرم اسلام این وجود نازنین فرمود ثقل الاکبر، ثقل الاکبر یعنی حجت اولیه، حجت اولیه یعنی سند اولیه نبوت و امامت. ثقل الاکبر اعلام کرد دیگه، یعنی اگر این سند نباشه تو اصلا اون سند رو فهم نمی کنی، تو به مقام اون سند نخواهی رسید. ما ثقل الاکبر رو گرفتیم، شما ثقل الاصغر رو گرفتید. آقا کتابیا، تو عرب زبانی، تو میفهمی ثقل الاکبر یعنی چی؟ ببینید من اینجا یه پرانتز باز بکنم، اونی که میخواد خودشو بزنه به خواب و نفهمی اینطوری برخورد میکنه. یکی از جملات برای جمع بستن کلمه هایه. ما میگیم آدم، آدم ها. میگیم ماشین، میگیم ماشین ها. میگیم خونه، میگیم خونه ها. یعنی مفرد رو تبدیل به جمع میکنه، درسته؟ حالا ما یه مفردی داریم که اگر این ها رو بهش اضافه بکنی اون مفرد مفردتر میشه. اون چه مفردیه که این ها بهش اضافه میشه؟ جمع که نمیشه هیچی، مفردتر از قبلش هم میشه. تن، شما ها بهش اضافه میکنی میشه تنها. تویی که قواعد عرب رو بلدی، خوبم بلدی از کجا شایعه در بیاری برای اون کسی که قواعد عرب رو بلد نیست. ما ثقل الاکبر رو گرفتیم، اصلا عظیمترین آیه خدا امیرالمومنینه، اصلا آیهی بالاتر از امیرالمومنین خدا نداره. چون وقتی قرآن رو مکتوب کرد شد قرآن چی؟ صامت. وقتی قرآن رو ناطق کرد شد وجود امیرالمومنین. کی این حرف رو میزنه؟ اون کسی که از روی هوای هوسش حرف نزد. ما ینطق عن الهوا، اینجوری حرف نمیزنه که الا وحی یوها. اصلا محاله که هر حرفش وحی من نباشه. اون میگه علی و مع القرآن و القرآن و مع علی. اون میگه قرآن حجیت و مدرک اوله. برای کی؟ برای حجت الله، حجت خدا. حالا عنایت بکنیم، قرآن میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن به قوامترین و محکمترین و اصلی ترین دستگیره خدا شما رو چکار میکنه؟ متصل میکنه. خب در زیارت جامعه کبیره چی میخونیم؟ انتم الصراط الاقوم، شهداء دار الفنا، شفعاء دار البقا و رحمت الموصوله و الامانت محفوظه. حالا اگه جا به جا نگفته باشم عذرخواهی میکنم. ول آیت المخزونه ول امانت المحفوظه ول باب المبتلا به الناس، باب امتحانات شما ماییم. اون دستگیره قوام داری که بگیری دیگه تو رو ول نمیکنه و نجات میده ماییم. خب این دوتا رو بذار کنار هم، طوری از امام سجاد حرف میزنه، طوری از امام سجاد حرف میزنه که انگاری خب ببخشید امام جماعت بودن و امام جمعه بودن در مقام اونها، انگاری که یه امام جماعت ساده یه مسجدیه. مثلا بحث جایگاه با عظمت امام سجاد رو نمیدونه. امام سجاد اگر در دستگاه خلقت نباشه چه اتفاقی میفته، و اگر باشه تو به کدوم نقطه بالای مقام هستی میرسی رو نمیدونه. یه طوری با امام سجاد برخورد میکنه که اصلا انگار نه انگار. خب حالا یه آدم چند سالی مثلا خب توی محل ما بود و حالا الانم بریم میخورده به یاد بودی براش بگیریم. نه عزیز دلم، امام سجاد و خشک معرفی نکن. باباش کیه، مادرش کیه، اینش کیه، اونش کیه؟ مگر نبوت به دست بشر انتخاب میشه که امامت هم به دست بشر انتخاب بشه؟ چرا اینقدر خشک معرفیش میکنی؟ چرا در حد یک ککوساندیس معرفیش میکنی؟ شایسته که برای امام ککوساندیس بدی، ولی بایستش چیه؟ تو باید برای امام چه کار بکنی؟ چه کار نکردی که 1200 سال اون یکی نمیاد، آخرین ذخیره الهی نمیاد؟ چه کار؟ میدونید ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید قدری اینا رو بدونیم. انقدر راحت تن به ظلم میدیم و ظالم رو حاضریم باهاش صلح کنیم. امام سجادی که سه مرحله کربلا فقط دست او بود، اصلا مظلومترین امام و پربلاترین امام در دایره امامت بود، هم جانباز کربلا بود. ما جانبازو میگیم کی؟ حضرت ابوالفضل. هم حافظ بود، میگیم چی؟ روز پاسدار امام حسین. هم اسیر کربلا بود، ولی بازم دین رو برای ما حفظ کرد. امام حسین در عالم مقامی، نه کاری من با اون ندارم ها، در عالم دنیا دیگه سر رو نیزه ندید، ولی امام سجاد چند منزل سر رو نیزه دید و رفت. چرا از امام سجاد نمیتونیم یه سخنرانی قشنگ داشته باشی؟ چرا خشک معرفی میکنن عزاداری اهل بیت رو؟ امام صادق میدویم تو عزاداریش سری میریم بیرون، امام هادی میدویم میریم بیرون. چرا عزاداری اماما رو تبدیل کردن به آیت الله هایی به نام شیرنی تا داده نشه کسی ساکت نمیشه؟ تبدیل کردن به قضا، تا قضا داده نشه قسم نمیخوریم، ولی ما به وجود حضرت عباس قسم میخوریم، ولی به وجود امام هادی قسم نمیخوریم. چرا میگیم امام هادی؟ چون شام نداد، اسمش هم نیست. ولی حضرت عباس چون قیمه میده، یا حضرت عباس. این خشک نیست؟ خیلی خشکه. محال کسی روبروی امیرالمومنین بیسته و حقم باشه. اصلا شما پیدا نکنید، با هر سندی به شما آوردن شما قبول نکنید. آقا ما بچه قرآن و بچه اهل بیتیم. اگر برای ما سند آوردن که مادر حضرت عیسی یک کس دیگه است، دی ان ای آوردن، سند آوردن، تاریخ آوردن، همه چی آوردن، من و تو قرآنی میگیم قبول مادرش مریم نیست؟ آقا سند آوردن، نمیدونم صحیح بخاری اینه میگه، صحیح مسلم اینه میگه. چیه سندیه در برابر سند امام هادی که در زیارت جامعه کبیره میگه هر کی رو به رو علی وایساد کافره؟ حالا هر کی میخواد باشه، نه این ام المومنین کافر آقا. آقا این نماز خونه باشه، هر کس روبروی ولایت وایساد بیچاره شد، هر کس روبروی ولایت وایساد عاقبت به خیر نمیشه، هر کس با ولایت زاویه گرفت رفت تو قعر جهنم، محاله. امکان نداره در مقابل وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایستادگی بکنی و حقم باشی، محاله. محاله یعنی محاله، قید دوم نداره. قرآن ناطق رو زدی، قرآن صامت رم زدی. قرآن ناطق رو چند روز پیش زدن، چند وقت بعد قرآن صامت رو آتیش زدن. اون روزی که قرآن ناطق رو زدن جلوش نگرفتی، اومدن قرآن صامت هم آتیش دادن دیگه. حرفم تمام. اگر خدا عمری داد، شما دعا کردید که من تو این زمینه مطالعاتمو ببرم بالا و شما خودتونم تو این زمینه قدری فکر کنید به موضوعات و اینها بشه ذخیره قبر و قیامت و آخرت و دستگیری ما برای عالم بعد، صلوات.